بسم الله الرحمن الرحيم. یک نکته بسیار مهم و کلی که از مجموع آیات قرآن مجید استفاده میشه اینه که آیات، حتی آیاتی که مربوط به تاریخ، مربوط به گذشتگانه، و آیاتی که یه شیء رو مورد توجه قرار داده، فقط و فقط میخواد مردم رو متوجه توحید بکنه و این رشته پلید آلوده شرک رو از درون مردم قطع بکنه و بعد توجه دادن به توحید مردم رو زمینه بده برای اینکه نظامات و قوانین و خواسته های پروردگار مهربان عالم رو عمل بکنن. یعنی کل پیکره قرآن برای توجه دادن به توحید و ایجاد زمینه برای عبادت و بندگی پروردگار. شما در قرآن می‌بینید خداوند در یک آیه پشه رو مطرح می‌کنه. با همین طرح پشه می‌خواد شنونده قرآن رو توجه به توحید بده و نفی شرک بکنه. میگه ولو اجتمع له لن یخلق ذبابا، اگر تمامشون جمع بشن، یعنی همه قدرت‌های ابزاری و الکترونیکی و علمی و عقلیشون رو روهم بریزن، با حرف لن هم نفی میکنه، لن یخلق ذبابا، یه پشه نمیتونن خلق بکنن. این جوونا گاهی بی توجه به این لغت که در قرآن مجید آمده یه چیزایی رو مطرح میکنن، فکر میکنن که دانشمندان وارد حوزه آفریدن هم شدن، که در حقیقت حالا کارم یکی دیگه کرده با، ولی اینا سینشونو میدن جلو که بله خلقت انحصار به خدا نداره، اینا هم اومدن از طریق علم و دانش و سلول حیوان آزمایشگاهی به وجود آوردن. اما اگه آدم بره سراغ قرآن، که ای کاش همه می رفتن سراغ قرآن. امیرالمومنین یه روایتی دارن، مرحوم علم الهدا فرزند فیض کاشانی در جلد اول مکاتیب الائمه نقل میکنه، کتابای دیگه هم نقل میکنن که پیغمبر اکرم آیات که نازل میشد 10 تا آیش برای ما قرائت میکردن که اولا مردم بدونن آیه رو چگونه بخونن، بعد معنا و مفهومش رو میگفتن و بعدم ما رو تشویق میکردن برین این آیات رو عملی بکنید، دوباره بیان من 10 تا دیگه آیه براتون بخونم. در مجمع البیان در ابتدای سوره مؤمنون، چون یه سوره دیگه هم داریم در جزء 23 سوره المؤمن، مؤمنون جزء 18 است، وقتی که تا اولائک هم الوارثون حدود 10 تا آیه است نازل شد، رسول خدا مردم رو جمع کرد، این مطلب رو فرمود: انزلت علیه 10 آیات، مردم 10 آیه به من نازل شده. تمام لبه تیز روایت پیغمبر اینجاست: من اقامهن دخل الجنه، کسانی که به این 10 آیه عمل بکنن، زندگیشونو به این 10 آیه قائم بکنن، برپا بکنن، اقامهن دخل الجنه، قطعا بهشتیان. از کجا قطعا بهشتیان؟ خود آیات همین 10 آیه داره میگه: اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس، که در این 10 آیه مسائل عبادی، مسائل اخلاقی، مسائل اعتقادی مطرحه. یه نامه‌ای دارن امیرالمؤمنین به حضرت مجتبی، می‌فرمایند حداقل حسن جان روزی 50 آیه قرآن بخون، هر روز روزی 50 آیه. و بعدم این خوندم طبق خود قرآن باید با تدبر همراه باشه، به خصوص ما که فن نمونه و کار نمونه، و متاسفانه در هیچ کدام از حوزه‌های شیعه بهایی که به فقه و اصول داده میشه به قرآن کریم داده نمیشه. ما با فقه و اصول احکام خدا و خواسته های خدا رو به دست میاریم، توحید به دست نمیاریم. اگر توحید مردم درست نباشه خیلی سراغ احکام نمیان. اگر مردم عارف به خدا بشن و بعد عاشق خدا بشن، خیلی سهل و آسان زیر بار احکام و خواسته های خدا میرن. این نکته در قرآن دیده میشه که تمام آیات فلش و جهتگیری به طرف توحید. این لغت را اگر توجه میکردن در قرآن، لغت بدیع، بدیع یعنی نوآور، بدیع السماوات والارض یعنی آسمان ها و زمین، قبل از این که آسمان ها و زمین بشن، سنگ و خاکی یه جا دپو نبوده که پروردگار عالم بره سراغ این سنگ و خاک و آب اینا رو با هم دیگه مخلوط بکنه، بنای آسمان ها رو به وجود بیاره. بدیع السماوات یعنی بدون سابقه مصالح آسمان ها و زمین رو آفرید. خب آفریدن بدیعی فقط ویژه وجود مقدس اوست، این که تو آزمایشگاه گوسفند آزمایشگاهی بسازن، خب همه مصالحشو از عالم خلقت برمی‌دارن، از همون گوسفند طبیعی برمی‌دارن، سلولو از اون می‌گیرن، نوآوری است در عالم، در امر آفرینش وجود نداره. نوآوری فقط کار حضرت حقه. این مقدمه رو عرض کردم که بخش بعدی آیه سوره بقره رو که کتاب آفاق رو خدا باز کرده و آیاتش رو مجمل بیان فرموده براتون عرض بکنم. کشتی گرچه از آهن و فولاد و روی و مس و از فلزات ترکیب شده، شکل خاصی داره، موتور قوی داره، دستگاه‌های الکترونیکی و جهتیاب داره، قطب نما داره، کامپیوتر داره، اما آیات مربوط به کشتی فقط میخواد با توجه دادن مردم به کشتی، کشتی رو جهت به طرف توحید قرار بده. که خیال نکنید حرکت کشتی در پهنه اقیانوس‌ها کار این ابزار و کار وسایل الکترونیک و کار کامپیوتر هاست. حالا نکات آیه رو من عرض میکنم خدمتون که اصالتاً کشتی 500 هزار تونی، 700 هزار تونی، 1 میلیون تونی با بار، فلک مشهون خدا میگه پر از بار، این روی این آب نرم روان سیال چگونه حرکت میکنه و این بار سنگین 700 هزار تونی زیرش آب وانه میشه بره پایین. ابتدای نکته رو درباره آب باید عرض بکنم که این خیلی مهمه و همینام چراغ توحید رو در دل مردم روشن میکنه و باعث میشه که تمام بت‌های جاندار و بیجان رو از حرم قلب مردم بیرون بکنه. چون تا قلب برادران بت‌خانه است، احد و احمد وارد این بت‌خانه نمیشن. ولی وقتی که بت‌ها سرنگون بشن، اون وقت خانه میشه خانه توحید و قبله عبادت. و الا تا وقتی که اون 360 بود در بیت بود، سجدگاه بت‌ها بود نه سجدگاه خدا. احمد که وارد بت‌خانه شد همه بت‌ها ریخته شدن، ابراهیم که وارد بشه همه بت‌ها سرنگون میشن. ما اول باید زمینه ورود توحید رو با همین حرفا در قلب مردم آماده بکنیم. شما به آیات قرآن مراجعه کنید، پناه به خدا، پروردگار اکثر مردم رو در طول تاریخ مشرک میدونه، اکثر مردم رو. این شرک باید علاج بشه. الان همه گرفتاری جهان مال شرک. این ارتش آمریکا که اطاعت از اوباما میکنه، این مظهر واقعی شرکه. یعنی یه بت سیاه متحرکی رو آمریکا به جای خدا قرار داده. انگلیس نخست وزیر این بت زنده رو به جای خدا، کلیسا میرن ولی مطیع بتن. یعنی او میگه برین عراق و افغانستان زن و مرد و بچه و عروس و حامله و بی حامله و همه رو بکشین، بمبارون بکنین. میگن سمعن و طاعتا. اگر این ارتش آمریکا رو بیدار بکنن و بت رو سرنگون بکنن و چراغ توحید رو در دلشون روشن بکنن، خب جنایت برچیده میشه. این که قرآن میگه ان الشرک لظلم عظیم، کفر رو نمیگه لظلم عظیم، شرک رو میگه لظلم عظیم. همینه، یعنی ما باید معنی شرک رو کاملا درک بکنیم، آثار شرک رو بفهمیم تا منافع توحید روشن بشه. اگر این دریاهایی که محل کشتیرانیه بر اثر تابش میلیارد سالی خورشید، 4,500,000,000 سال این اقیانوس‌ها هر 5 تاشون کبیر و اطلس و هند و شمالی و جنوبی روبروی آفتابن، اگر آب این دریاها آب جوشان بود، یعنی قل قل می جوشید، اگر بر اثر سرمای بیاندازه منجمد بود، یخ بود، اگر دائما در آغوش طوفان‌های شبیه سونامی بود که یه مرتبه آب 20 متر میزنه بالا طوفانی میشه و این سونامی حمله میکنه، اولین سونامی اندونزی، تمام ساختمانای 1 و 2 و 8 و 10 و تا 20 طبقه کنار ساحل و در طول 5 دقیقه رو هم ریخت و نابود کرد و آب برد و چند هزار نفر رو هم آب برد. اگه چون دائما هم دریا باد داره که حالا ریاهی که در همون آیه مطرحه میرسیم، بادهای شمالی و جنوبی، گلف استریم و ضدش، بادهای سرد، بادهای گرم، اینا دائما در سطح دریا وزش داره. اگر طوفان‌های بسیار سخت و موجای سنگین داشت، یا اگه دریاها عمق نداشت 10 متر عمقش بود، یا اگر از اعماق دریا تا سطح آب مثل کره زمین قطعه قطعه کوه به اندازه دماوند ساخته شده بود، یعنی سطح دریا کوه داشت، کوه ها مثل اورست و مثل دماوند، حالا تا 1 متری آب بلند بودن، و اگر این دریاها پیچیده از جزیره بود، فقط یه راه آب مختصری بود که مثلا یه دونه قایق 2 نفره بتونه رد بشه، چه جایی برای حرکت کشتی ها. خیلی چیزا رو هنوز هم آینده هم همینطوره، با قاطر و با شتر و با اسب و الاغ اصلا نمیتونن حمل بکنن، با طیاره نمیتونن هم 500,000 تن نفت و چه طیاره‌ای میتونه حمل بکنه، چند میلیون متر مکعب گاز و متراکم چه طیاره‌ای میتونه حمل بکنه. یا اگه بنا بود کشتی نبود و دریاها قابل کشتیرانی نبود، میخواستن سیب ایران رو، گلابی ایران رو، خربوزه ایران رو، نمیدونم گیلاس ایران رو ببرن آمریکای جنوبی، ببرن ونزوئلا، ببرن کوبا، ببرن آرژانتین. خب چجوری؟ یعنی این سیبا که دور رو بعد همه لکی می شد و بعد بار رو خالی می کردن دور می ریختن. کشتی ها سردخونه های عظیمی دارن، خب می زارن تو کانتینل، می زارن تو سردخونه، سالم می برن، 2 ماه بعد به مقصد می رسونن. اول باید سراغ آماده بودن دریا رفت، که کی این دریا رو آماده کرده، کی به دریا عمق داده، کی حرارت رو به جوری به آب میرسونه که نمیجوشه. چون اگه آب قلقل میزد که خب کلش بخار میشد و دریاها خالی میشد. کی این کارو کرده که سطح دریاها یخ زده نباشه؟ کی این کارو کرده که دریا عمق داشته باشه؟ همه اینا در کشتیرانی حرف داره. همین جور نیست که آدم وایسه کنار ساحل ببینه یه کشتی بارگیری کرده داره میره. هزار حرف در مسئله کشتی و کشتیرانی هست. اینه که پروردگار عالم کشتی رو، حرکتش رو به خودش نسبت میده. حالا عنایت بکنید، سوره ابراهیم 32، سخر لکم الفلک. اولا تمام ابزار مربوط به کشتی رو در اختیارتون گذاشتم، که حالا این قسمت رو من دیگه وارد شرحش نشدم که حالا آهن یا فولادی که در بدن کشتی به کار میره، مهندس آهن یا دانشگاهی که این مهندس رو تربیت بکنه، ابزاری که باید این مهندس داشته باشه، کندن معدن، بیرون آوردن سنگ آهن، بردنش تو ذوب آهن، کوره در چه حد باید حرارت داشته باشه که این سنگو از آهن جدا بکنه، دستگاه های شکل دهنده به آهن، کارخونه های نورد، ورقه کردن آهن و اینکه چیکار با آهن بکنن که با ترکیب شدنش با اکسیژن هوا زنگ نزنه، پوسه پوسه نشه، نریزه و از حیز انتفاع بیفته. همه اینا تو سخر لکم الفلک. اینا رو متاسفانه تفاسیر هم اشاره بهش نکردن، حتی تفاسیر جدید. سخر لکم الفلک یعنی کل ابزار کشتی سازی رو که شده کشتی، ما مسخر شما کردیم، لتجری فی البحر به امره، نه اینکه خود کشتی و موتور کشتی و ابزار الکترونیکی داره این کشتی رو روی آب میبره. اولا آماده کردن آب کار ما بوده، ابزاری که کشتی رو باهاش ساختین کار ماست، بعدم 700 هزار تن بار میذارین غیر توناژ خود کشتی. من باید به آب بگم دهن وا نکن نبرش پایین. مشرک نباشید، من نکنید، نگید هنر ما، نگید تمدن ما، نگید ابزار ما، نگید فکر ما، نگید عقل ما. همه اینا رو گفتید شما. مهمترین کشتی رو ساختید در اروپا، که در زمان ساختن اون کشتی در هیچ کجای کره زمین کشورهای کشتی ساز مانند این کشتی رو نساخته بودن، مجهز به تمام وسایل. مسافرایی که ظاهراً از ساحل هلند سوار کردند، چون هلند در کشتی سازی حرف اولو داره، انگلستان همینطور، مسافرها رو سوار کردند که از هلند ببرن آمریکا. یقین کامل به این مسافرها دادن که این کشتی هر آسیبی رو دفع میکنه، از هر طوفانی رد میشه، نمیدونم چیه. من فیلم اون کشتی رو لندن دیدم، لندن یا شهر نیوکاسل، شهر نیوکاسل لندن، فیلم این کشتی رو دیدم. ساختمان این کشتی خیلی عجیب بود، مسافران با خنده و با شادی سوار شدن، معروفم بود به کشتی تایتانیک، وارد دل اقیانوس با خیال راحت که ما دیگه به جایی رسیدیم که کشتی رو از هر آسیبی میتونیم حفظ بکنیم. این به امره رو اینا جاهل بودن. این آماده بودن آب رو به وسیله خدا جاهل بودن. این که این ابزار سخر لکمه جاهل بودن. کشتی با آرامی با اون همه مسافر اروپایی به طرف آمریکا داشت حرکت میکرد. کسی میگن از عجایب دوران کشتی در طول تاریخ، یه مرتبه ملاحان کشتی با دوربینایی که نصب در کشتی بود یه کوه یخ رو دیدن. خب کشتی که فرمون داشت، ابزارم داشت، کامپیوترهای اون زمان خودش رو هم داشت، حالا قطب نما داشت، هر کاری کردن که این کشتی رو از برابر حمله این کوه یخ کنارش بکشن، نشد و کوه یخ اومد زد کشتی و بارش و مسافرانش رو از کله، یعنی از ته کشتی بلند شد و با سر فرو رفت، رفت در عمق دریا. که تو همین 30-40 سال اخیر رفتن و لاشه کشتی رو تو کف دریا پیدا کردن. این به امره، حتی با ذکر کشتی میخواد جهت بده به قلوب مردم به طرف توحید. سوره نحل آیه 14 و تر الفلک مواخر فیه، مواخر مخره به معنی شکافتن و موجیجات کردن. من کشتی بزرگ سوار شدم، راه 4 ساعته باهاش رفتم، رفته بودم رو عرشه کشتی، طوفانم شده بود دریا. اغلب مسافرا یا حالشون به هم خورده بود یا از ترس قش کرده بودن یا به شدت داشتن استفراغ میکردن. من با یکی از دوستانم رو عرشه بودیم و این مواخر رو با چشم دیدیم که چه جور آب رو میشکافه و در دو طرف موج ایجاد میکنه و فرو نمیره. خب میشکافه. ولی تب تقو من فضله، من کشتی رو در اختیارتون، یعنی فکر کشتی سازی رو بهتون دادم و ابزارش هم دادم برای اینکه به وسیله حمل کالا از این طرف دنیا به اون طرف دنیا، کالای صنعتی، کالای نفتی، گاز، کالای خوراکی، محصول معادن رو حمل بکنید. و لعلکم تشکرون، اصلا ما این کشتی رو بهتون دادیم برای این که شما بندگان شکرگزاری بشید. قبلا هم عرض کردم لعل در جمله مثبت قطعیت رو میرسونه، شاید معنی نداره، شاید اصلا زیبنده علم بی نهایت نیست، شاید بشه شاید نشه، شاید مال تردید، خداوند تردیدی نداره. لعلکم تشکرون، کشتی و آماده بودن دریا و لتبتغوا من فضله و همه اینا، لعلکم تشکرون. یک جمله درباره شکر بگم که چه معنایی داره. ما این که اصرار به همون کردن کنار قرآن به اهل بیت مراجعه کنید، این که فرمود ما ان تمسکتم به ما، که امام هشتم میفرماید تمسک به ما اهل بیت تنها گمراهیه، تمسک به قرآن تنها گمراهیه، ما ان تمسکتم به ما. چقدر امیرالمؤمنین شکر رو زیبا معنا کردن. از شکر و باب شکر بهاره، اجتناب المحارم کلها، یعنی اون چه بهتون دادن در راه درست هزینه کنید، این نعمت ها رو ور ندارید ببرید در راه حرام، که متاسفانه بیشتر کشتی های روی دریا مرکز انواع فساد هاست. سوره مبارکه اسراء آیه 66، اینم نکته مهم می داره، ربکم الذی یزجی. اولا کلمه رب، الله نمیگه، یعنی شما مملوکین و سواران بر کشتی، شما مملوکین، رب مالک شماست، همه کارتون، تدبیر کنندتون. ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر. یزجی از باب افعال، از جا یزجی به معنی به جلو راندنه، یعنی این موتور کشتینی که کشتی رو داره در مسیر میبره جلو، این اراده منه و امر منه، که اگه ارادمو وردارم این کشتی تایتانیک با کله فرو میرین و همه تون نابود میشین. لتبتگو من فضله، برای اینکه با این کشتی با حمل و نقل بار از احسان خدا طلب بکنید و برداشت بکنید. انهو کان بکم رحیمن. اما این کشتی نشینان در مقابل این انهو کان بکم رحیما چه جوابی میدن؟ واقعا هل جزاء الاحسان الا الاحسان کارشون، یا نه جزاء احسان خدا رو اساءه میدن؟ اغلبشون که اساءه میدن. احسان رو هم پیغمبر یه معنی زیبایی دربارش دارن، الاحسان ان تعبده کأنک تراه فإنک ان لم تکن تراه فإنه یراک. اینجور آدم عبادت بکنه فکر کنم بهترین عبادت رو کرده. احسان اینه که خدا رو عبادت بکنی انگار با چشم سر میبینیش، یه جلوش بازی در نمیاری، با نمازت ورزش سوئدی انجام نمیدی، دیگه با نمازت نمیخوای قفل و بست کمر و زانو رو درست بکنی، عبادت میکنی واقعا خدا رو. حالا اگه تو نمیبینیش، ان لم تکن تراه، خب فانه یراک، او که داره تو رو میبینه. عبادت در مقابل دید او باید چگونه انجام بگیره؟ سوره مؤمنون آیه 21 و 22 و علیها، ضمیرها به انعام برمیگرده در آیه، و علل فلکه تحملون، شما با چارپایان این طرف اون طرف میرید و با کشتی ها که شما رو حمل میکنن. سوره لقمان آیه 31، علم تره از افعال قلوب رعا، آیا ندانسته ای؟ یعنی چرا دانسته ای؟ استفهام انکاریه. ان الفلک تجری فی البحر بنعمت الله، کشتی در دریا در جریان با کمک نعمت خدا، که اون نعمتی که کمک میکنه کشتی جریان داشته باشه آب، باد، هواس، موتورهایی که با عناصر ساخت خدا ساخته شده. لیوریکم من آیاته، ما میخوایم با این کشتی نشانه های حکمت و ربوبیت و آیات آفاقی خودمونو به شما نشون بدیم. چقدر خوبه، همون نگاه امیرالمؤمنین آدم به موجودات داشته باشه. ما رأیت شیئاً الا و رأیت الله قبله و معه و بعده. کشتی رو با خدا ببینه، نان رو با خدا ببینه، بدن رو با خدا ببینه، که هیچ روزنه‌ای برای شرک نمانه. خب فلک یکی از آیات آفاق پروردگار، با این توضیحی که عنایت فرمودید ببینید چگونه در این آینه جمال زیبای بی‌نهایت ازلی و ابدی رو میشه تماشا کرد.